سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که در حالی که مذاکرات مقامات آمریکایی با طالبان در قطر ادامه دارد، قرار است به زودی نشست سوم پروسه کابل در افغانستان دایر شود. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. قرار است گفتگوهای صلح مقامات آمریکایی با نمایندگان طالبان در قطر بعد از دو روز وقفه فردا از سر گرفته شود. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از طالبان خواستار گفتگو با حکومت این کشور شد. بنگلادش به شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع داد که بعد از این مهاجران روهینگیایی را نخواهد پذیرفت. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. قرار است گفتگوهای صلح مقامات آمریکایی با نمایندگان طالبان در قطر بعد از دو روز وقفه فردا از سر گرفته شود. زلمه خلیلزاد که هیئت آمریکایی را در این گفتگوها رهبری می‌کند، در یک پیام توییتر گفتگوهای سه روز گذشته را مثمر خوانده است. آقای خلیلزاد همچنان گفته است که تیم‌های هر دو جانب در دو روز وقفه بین خود مشورت خواهند کرد. به گفته آقای خلیلزاد، همزمان با ادامه گفتگوها در قطر، تلاش‌ها در کابل برای تشکیل یک تیم ملی برای گفتگوهای بین الافغانی پیشرفت کرده است. این در حالی است که شورای عالی صلح افغانستان میگوید که توقعات آنها از این گفتگوها برآورده نشده است. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از طالبان خواستار گفتگو با حکومت این کشور شد. محمد اشرف غنی به مناسبت روز سرباز دیروز در کابل گفت جنگ طالبان توجیه شرعی ندارد، آنها بر علاوه جهانیان باید با حکومت افغانستان نیز گفتگو کنند. من از طالبان می خواهم که یک دلیل برای مشروعیت جنگ خود به مردم افغانستان ارائه کنند. برای چی می جنگید؟ در برابر چه کسی می جنگید؟ حکومت وحدت ملی طوری که وعده کرده بود شرایط گفتگو با جهانیان را برای شما مهیا ساخت. با ما گفتگو کنید.
این اظهارات رئیس جمهور افغانستان در حال ابراز شد که گفتگوهای صلح بین مقامات آمریکایی و طالبان بدون اشتراک حکومت افغانستان در قطر ادامه دارد. بازی دوم یک روزه بین تیم‌های افغانستان و آیرلند به سلسله مسابقات جاری بین دو کشور در هند فردا برگزار می‌شود. افغانستان اولین بازی یک روزه خود در این مسابقات را با تفاوت 5 ویکت دیروز برنده شد. نخست تیم آیرلند بیتینگ را آغاز کرد و 162 رنز را برای تیم افغانستان هدف تعیین کرد. تیم افغانستان با از دست دادن 5 بازیکن در اوور 42 این هدف را پورا کرد.
Shot gone. What a way to finish. And that's the end of the innings. Well done, Najibullah Zadran. Shpakiz out. Well, 3 balls in the crease.
افغانستان در جریان این مسابقات در شهر دهرادون هند تیم آیرلند را در 3 بازی 20 اوره شکست داده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. حکومت بنگلادش بعد از پذیرفتن حدود 700 هزار مهاجر مسلمان روهینگیایی به شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع داد که بعد از این مهاجران روهینگیایی را نخواهد پذیرفت. شاهد الحق وزیر خارجه بنگلادش 28 فوریه گفت با تأثر باید به شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع دهم که بنگلادش در وضعیت قرار ندارد که بتواند افراد بیشتر از میانمار یا برما را بپذیرد. سازمان ملل متحد بیرون راندن مسلمانان روهینگیایی را از خانه هایشان در ایالت رخاین میانمار یا برما قتل عام خوانده است. بیشتر این افراد بعد از کمپاین نظامی حکومت میانمار یا برما در سال 2017 میلادی در ایالت رخاین از مناطق اصلیشان مهاجر شدند. میانمار یا برما که اکثریت نفوس آن بودایی است، تصفیه نژادی را در ایالت رخاین رد کرده، با دفاع از اردوی آن کشور میگوید که نیروهای امنیتی به حملات جنگجویان پاسخ داده و افراد ملکی را هدف قرار نمی دهند.
کوریای شمالی میگوید رهبری این کشور در ملاقات با رئیس جمهور آمریکا رفع همه تحریم ها را نه بلکه یک بخش آن را تقاضا کرده است. ری یونگ هو وزیر خارجه کوریای شمالی دیروز در هانوی به خبرنگاران گفت اگر واشنگتن تحریم های را که به خصوص اقتصاد ملکی و معیشت همه مردم را متاثر می سازد رفع کند، این کشور همه تاسیسات اتمی خود را در منطقه یونگ بیونگ از بین خواهد برد. تاسیسات اتمی عمده کوریای شمالی در این منطقه موقعیت دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از مذاکرات دو روزه با کیم جونگ اون در هانوی دیروز گفت تحریم ها یک موضوع پیچیده در این مذاکرات بود و جانب کوریای شمالی میخواست که همه تعزیرات دور ساخته شود. ما نمیتوانیم این کار را انجام دهیم. اجلاس سران دو کشور بدون رسیدن به توافق آری ساختن شبه جزیره کوریا از اسلحه اتمی پایان یافت. محکمه حقوق بشر اروپا فرانسه و یونان را در دو قضیه جداگانه به خاطر بدرفتاری با اطفال مهاجر جریمه کرد. این محکمه دیروز به حکومت فرانسه دستور داد تا به یک نوجوان افغان که در سال 2016 میلادی 6 ماه را در کمپ کالی سپری کرده بود 15,000 یورو غرامت بپردازد. این در قضیه دوم به حکومت یونان دستور داده شد که به یک نو نوجوان 4,000 یورو غرامت بپردازد. 6 تن از این نوجوانان سوریایی، 2 تن عراقی و 1 تن هم مراکشی هن. آنها در سال 2016 میلادی وارد یونان شده بودند. تحقیقات محکمه نشان می‌دهد که این افراد قبل از اینکه به مسئولان اداره مهاجرت سپرده شوند، از 3 تا 5 هفته را در زندان پلیس گارد سرحدی سپری کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری رادیو آزادی تفصیل این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. قرار است نشست سوم پروسه کابل به زودی در مرکز افغانستان دایر شود.
بیشتر از 30 کشور و سازمان‌های بین‌المللی در نشست کابل دعوت خواهد شد. مورد اصلی مورد صلح خواهد بود.
نابینایان در پروان از عدم موجودیت مراکز آموزشی برای آنها در آن ولایت شکایت دارند.
سید عبدالقیم صداد هستم و خواهش ما میست که باید تمام کارها را در نظر بگیرند، زمینه ترانسپورت برای نابینایان که بتوانند انتقالشان را تا اینستیتوت بتوانند به یک طریقی رفت آمدشان آسان‌تر شود برایشان.
نهمین دور مسابقات سکی بانوان در ولایت بامیان برگزار شد. گزارش هم داریم در مورد این که اتحادیه اروپا ساختن خط ریل از ترکیه الا سرحد بلغاریا را تمویل می کند. در نیمه دوم در برنامه خاصی یونیسف برای کودکان می شنوید.
ملای امام این منطقه مثلا والدین جمع کنه، آگاهی بتن که دخترای شما بسیار مهم است که درس بخونه، چون دخترها آینده فامیل خود می باشن.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
وقتی او جان میشه کسافات ها و بوی جویش ها بوی میته و از جویش های کنار آبا همی او آمده سرازیر میشه در ایجا جمع میشه با تمامی تعفون هست و مقصد تکلیف و مریضی مردم بیشتر خواهد بسازه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران و به موقع آگاه شوید. در حالی که مذاکرات مقامات آمریکایی با طالبان در قطر ادامه دارد، قرار است نشست سوم پروسه کابل در آینده نزدیک در پایتخت این کشور برگزار شود. انتظار می رود که نمایندگان حدود 30 کشور و سازمان‌های جهان در نشست آینده در کابل اشتراک کرده در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان بحث و گفتگو کنند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
قرار است در نشست سوم پروسه کابل که در آینده نزدیک در پایتخت افغانستان برگزار می شود، تلاش های تقویت صلح در این کشور بررسی شوند. رئیس جمهور افغانستان در نشست دوم پروسه کابل که یک سال پیش برگزار شد، در یک اقدام بی سابقه گفتگوی بدون قید و شرط به طالبان را پیشنهاد کرد. مقامات حکومت افغانستان میگویند در نشست آینده پروسه کابل که تاریخ برگزاری آن هنوز مشخص نشده، درباره تلاش‌های جاری صلح بحث و گفتگو خواهد شد. صبغت احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، با رادیو آزادی گفت:
بیشتر از 30 کشور و سازمان‌های بین‌المللی در نشست کابل دعوت خواهد شد. مورد اصلی مورد صلح خواهد بود، چون مبتکر صلح و روند صلح هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. تاریخ مشخصی فعلا برش نداریم، اما به زودی او را با شما جزئیاتش شریک می‌سازیم.
هرچند دولت افغانستان میگوید که تاریخ برگزاری این نشست را هنوز مشخص نساخته، ولی سخنگوی وزارت خارجه روسیه دیروز در مسکو به خبرنگاران گفت که حکومت روسیه دعوت اشتراک در این گردهمایی را دریافت کرده است. آژانس خبررسانی انترفاکس از قول ماریا زاخاروبا گزارش داد که این نشست به تاریخ 16 ماه جاری حوت برگزار خواهد شد که روی آمادگی برای گفتگوی صلح و مبارزه علیه تروریسم در قلمرو افغانستان تمرکز خواهد داشت. خبر آمادگی برای نشست سوم پروسه کابل در حال منتشر می شود که پنجمین دور گفتگوهای مقامات آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان در قطر ادامه دارد. هرچند یک وقفه دو روزه در این گفتگوها اعلان شد، ولی به نظر می رسد که جانبین به پیشرفت‌های دست یافتند. آقای خلیلزاد در پیام دیروز خود در توییتر نوشت که ما به سوی تفاهم و بالاخره صلح گام‌های آهسته و استوار بر می داریم. رئیس جمهور اشرف غنی در نشست قبلی پروسه کابل که به تاریخ 9 حوت سال 1396 در پایتخت افغانستان برگزار شد، گفتگوی بدون قید و شرط با طالبان در هر جای دنیا که خواسته باشند پیشنهاد کرد. او همچنین گفت که حاضر است در کابل برای طالبان دفتر بگشاید و آنها را چون یک حزب سیاسی به رسمیت بشناسد. ولی طالبان در پاسخ گفتند که آنها برای گفتگو با آمریکا آماده هستند، نه با حکومت افغانستان. سپس گفتگو و تماس‌های علنی میان مقامات آمریکایی و طالبان آغاز شد و اکنون خبرهایی از پیشرفت در این گفتگوها نیز نشر می‌شود. اما حکومت افغانستان که از این گفتگوها ظاهراً در حاشیه قرار گرفته، به نظر می‌رسد تلاش خواهد کرد که در نشست سوم پروسه کابل ابتکار عمل را یک بار دیگر به دست خود بگیرد.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان قرارداد ایجاد یک سیستم شفاف برای جمع‌آوری مالیات 10% کردیت کارت ها را با یک شرکت آمریکایی امضا کرد. اما کمیسیون مواصلات و مخابرات ولوسی جرگه افغانستان میگوید که وزارت مخابرات برای ایجاد این سیستم وقت زیاد را ضایع کرده است. جزئیات بیشتر را نورالله شایان گزارش میدهد.
پس از 3 سال که وزارت مخابرات مالیات 10% کردیت کارت ها را بالای مشتریان وضع کرده، این وزارت روز پنجشنبه به خاطر جمع‌آوری شفاف این مالیات قرارداد یک سیستم پیشرفته را با یک شرکت آمریکایی امضا کرد. این قرارداد که در حضور داشت رئیس جمهور غنی امضا شد، شهزاد گل آریوبی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی درباره آن چنین گفت:
ارزش این قرارداد 11.1 میلیون دلار است و برای 15 ماه می باشد. سیستم جمع‌آوری 10% مالیات در 4 ماه فعال و به بهره برداری سپرده می شود و کمپانی در مدت باقی مانده نیز با ما کار می کند تا از این سیستم به گونه درست استفاده کنیم. ظرفیت سازی می شود، کارهای عملیاتی را اجرا می کنیم و حفظ و مراقبت از آن می شود.
آقای آریوبی گفت با فعال شدن این سیستم تمام پرسش های شهروندان پاسخ داده می شود که در نبود یک سیستم شفاف و غیر منظم 10% مالیات کردیت کارت ها به کجا رفته است. و گفته وی با فعال شدن این سیستم 10% مالیات کردیت کارت ها به گونه شفاف در عواید دولت جمع خواهد شد. و افزود از 3 سال به این سو حدود 14 میلیارد افغانی از بابت مالیات کردیت کارت ها شامل عواید دولت شده است. وزارت مخابرات می گوید پیش از این نیز برای ایجاد سیستم معیاری تلاش کردند، اما کمپانی با استاندارد حاضر نشده بود. این در حال است که مردم اعضای شورای ملی و نهادهای ناظر همواره گفتند روزانه هزاران کردیت کارت از سوی مردم استفاده می شود، اما وزارت مخابرات نتوانسته شفافیت مالیات 10% را روشن کند. موسا خان منشی کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت وزارت مخابرات برای ایجاد این سیستم وقت زیاد را ضایع کرده، امید است که نگرانی مردم در این زمینه رفع شود.
اگر سیستم ایجاد می شود، عواید سالانه شبکه ها و 10% مالیه شفاف خواهد شد، اما باور من نیستم که این سیستم در مدت 4 ماه فعال شود.
آقای نصرت همچنان گفت پس از آن که موضوع مالیات 10% کردیت کارت ها مطرح شد، ولسی جرگه با آن مخالفت کرد و تاکید نمود که باید نخست سیستم ایجاد شود و سپس مالیات آن جمع‌آوری گردد، موضوعی که به گفته وی از سوی حکومت پذیرفته نشد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
نابینایان در ولایت پروان از عدم موجودیت مراکز آموزشی برای آنها شکایت دارند. این افراد آموزش و حق تحصیل را یک حق بشری دانسته از حکومت افغانستان خواستند تا به خواستهای آنها توجه جدی کند. جزئیات بیشتر را در این مورد احمد هنایش از ولایت پروان گزارش می‌دهد.
نابینایان در ولایت پروان از نبود مراکز تعلیمی و تحصیلی برایشان شکایت دارند و به این باورند که بی‌توجهی دولت به وضعیت نابینایان سبب شده تا استعداد آنان سرکوب شد و از توانایی‌هایشان استفاده صورت نگیرد. این نابینایان خواهان توجه جدی دولت در زمینه ساخت و ساز مراکز آموزشی و تحصیلی برایشانند و به این باورند که اگر مراکز مخصوص تعلیمی برای نابینایان ایجاد شود، در وضعیت زندگی این قشر جامعه تغییرات مثبت رونما خواهد شد.
نجمی هستم، باشنده شهر چارکار می باشم. چند چیزی که باید مد نظر گرفته شود که تمام بخش ها باشه که ما بتانیم تا رشته دلخواه ما را بخوانیم و بیاموزیم. باید به زودترین فرصت جور شود، چون که مشکلات نابینا مسائل زیادتر و زیادتر میشه. باید از که هر چی زودتر کارش شود و تا ما مشکلات ما رفع شود.
سید عبدالقیم صداد هستم. واقعا خیلی یک کار خوبی است که جور میشه در سطح پروان. خواهش ما میست که باید تمام کارها را در نظر بگیرند، زمینه ترانسپورت برای نابینوان که بتانند انتقالشان و تا اینستیتوت بتانند به یک طریقی رفت آمدشان آسان تر شد برشان.
در همین حال مسئولان محلی ولایت پروان میگویند در نظر دارند تا با ساختن یک مکتب برای نابینایان در شهر چاریکار مرکز این ولایت با مشکلات این طبقه رسیدگی صورت میگیرد. عبدالوسیم نسیمی، آمر تعلیمات تکنیکی و مسلکی ولایت پروان، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
یک باب مکتب خواسته و افراد و اشخاص معلولین و معیوبین و ایره فعلا سروی خودم را آغاز کردیم و قرار است یک مکتوب به امضای والی صاحب به تمام ولسوالی ها صادر بکنم که شما چقدر افراد که معلول معیوب یا نیازمند واقعا باشه او را بر ما آمار ارقام شبتن تا ما باشه که هم بر ازیاب بتونیم که یک لیلیه ایجاد بکنیم که میجا به شما شبانه روزی باشن و در ضمن ما یارا تدریس بکنیم تا بتونیم یک باب مکتب بخواسته بینمی قشر آسیب پذیر بیاریم تا ایها بتانند که از برنامه های تعلیمات تکنیکی و مسلکی در این ولایت مستفید شوند.
در این حال اداره حمایت از افراد دارای معلولیت در ولایت پروان به نابینایان این ولایت تعهد می سپارد که به زودی کار اعمار این مکتب ویژه نابینایان آغاز خواهد شد. سید ظهور هاشمی، مدیر عمومی اداره حمایت از افراد دارای معلولیت ولایت پروان، در این مورد می گوید:
هر اداره که بخواهد برای معلولین کمکی بکنه و مؤسسه یا اداره باشه، ما به صدایشان لبیک میگیم و هر نوع همکاری و کمکی که از دست ما بیاید ما در خدمتشان هستیم، با ایشان همکاری میکنیم.
به اساس آمار اداره حمایت از افراد دارای معلولیت ولایت پروان، بیش از 7000 معلول در این ولایت وجود دارد که از این میان حدود 300 تن آنان را نابینایان تشکیل داده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان که آن را همکارم سید سمیع عباس مرور کرده است.
نشه بروکینگز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان افغانستان نوین بر آتش بس و معامله با طالبان استوار خواهد بود. به نوشته نویسندگان مطلب، برای افغانستان این مهم است که راه داد و ستد پیدا شود که هم تقاضاهای حکومت افغان و هم تقاضاهای طالبان را برآورده بسازد و تشویش ها و نگرانی های طرفین را در مورد امنیت رفع کند. بنوشته نشریه، نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان در این راستا از پیشرفت های خوب یادآوری می کند. چون این معلوم شود که طالبان تعهد کردند در حکومت بعدی افغانستان که آنها هم جزء مهم آن خواهند بود، در برابر تروریسم و افرادگرایی مانند القاعده و داعش هیچ نوع تحمل نشان دادن نخواهد شد. ایالات متحده هم در برابر آن موافقه کرده که قوای خود را در افغانستان کاهش می دهد و وقتی که شرایط مناسب باشد شاید تمام سربازان خود را از افغانستان خارج کند. نماینده خاص امریکا زلمه خلیلزاد میگوید امیدوار است که در بخش‌های حقوق بشر هم ضمانت‌های قابل اعتماد را به دست آورد. اما به نوشته نشریه، آقای خلیلزاد گفته است تا کنون در مورد هیچ چیز توافق صورت نگرفته و تا زمانی که در مورد همه چیز موافقه نشود در مورد هیچ چیز موافقه نخواهد شد. به گفته او هنوز آغاز کار است و آنها به شروع نسبت به ختم نزدیکتر می باشند. به نوشته این نشریه، موضوع مهم در مذاکرات صلح این خواهد بود که طالبان با حکومت افغانستان مستقیما روی میز مذاکره بنشینند، که در این مورد هم آقای خلیلزاد اظهار امیدواری کرده است. نشریه نشنال انترست در شماره اخیر خود نوشته است: حالا که معامله برای صلح در افغانستان دوام دارد و زنان افغان نمی توانند مانع خروج امریکا از صحنه سیاسی افغانستان شوند، زمان آن رسیده که زنان خودشان برای حقوق خود داخل اقدام شوند. تقریبا از دو دهه به این سو ایالات متحده امریکا برای بهتر ساختن شرایط زندگی زنان در افغانستان تلاش دارد. در قانون اساسی افغانستان برای زنان در هر بخش سهمیه داده شده است، در جرگه ها، در پارلمان، در تدریس و کار در حکومت. به نوشته نشنال انترست، جامعه جهانی همچنان کورس های تعلیمی و ترینینگ را برای دختران و زنان ایجاد کرد تا نقش آنها در رهبری سیاسی و اقتصادی و اجتماعی توسعه پیدا کند. حالا چنین ترس وجود دارد که در معامله صلح با طالبان این دستاوردها به باد فنا بروند. زنان افغان همیشه قربانی رسم و رواج ها و عنانات بودند، ولی به نوشته این نشریه اکنون همه در جامعه جهانی معتقد به اینند که زنان افغان هم مانند زنان در جامعه غربی توانایی هر کار را دارند و باید از این توانایی های آنها استفاده شود. به نوشته این نشریه، حالا که امریکا بعد از 11 سپتامبر سال 2001 اینقدر سرمایه گذاری در افغانستان کرده و بیش از 2500 سرباز خود را قربانی داده و میلیاردها دلار را به مصرف رسانده است، نباید بگذارد که این دستاوردها قربانی شوند. برای رسیدن به این هدف، خوشبینی ها برای صلح با طالبان و رد شدن تروریسم و افرادگرایی از سوی طالبان کافی نیست، بلکه باید به شرایط عینی و عملی جامعه افغانستان توجه شده و در راه تامین حقوق زنان تلاش شود.
طوری که در خبرها شنیدید، اتحادیه اروپا در یک پروژه بزرگ ساختن خط ریل از ترکیه الا سرحدات این اتحادیه در بلغاریا سرمایه گذاری میکند. قرار است اتحادیه اروپا پروژه ساختن خط ریل سریع السیر بین استانبول و بلغاریا را با بیش از 270 میلیون یورو تمویل کند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه میکند.
اتحادیه اروپا و ترکیه توافق کمک در تمویل ساختن یک قطار آهن سری میان استانبول تا سرحدات بلغاریا را با هم امضا کردند. بلغاریا عضو اتحادیه اروپا است. یرکی کاتانیان، معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، در نشست خبری مشترک با بیرات البیرقی، وزیر مالیه ترکیه در استانبول، گفت که این اتحادیه 275 میلیون یورو برای این پروژه فراهم می سازد. هزینه مجموعی این پروژه 1 میلیارد یورو برآورد شده است. این کمک اتحادیه اروپا بزرگترین سرمایه گذاری از سوی این اتحادیه در یک پروژه واحد در ترکیه محسوب می شود. این قطار آهن ایستگاه هلکلی استانبول را با عبورگاه مرزی بلغاریا در کاپیکولی سویلینگارد وصل می سازد. ویولیتا بولس، کمیشنر ترانسپورت اتحادیه اروپا، گفت با امضای این پروژه عمده خط آهن، اتحادیه اروپا و ترکیه یک بار دیگر نشان می‌دهند که آنها می‌توانند برای منافع مردم خود همکاری کنند. خانم بولوس افزود که ترکیه چون یک پل ما میان شرق و غرب می‌باشد. ترکیه از مدت 20 سال برای عضویت اتحادیه اروپا کاندید است، ولی از برآورده ساختن شاخصهایی که این اتحادیه در عرصه‌های چون حاکمیت قانون، حقوق اتباع و آزادی رسانه‌ها دارد، بخصوص بعد از آن عقب نشست که حکومت این کشور به دنبال کودتای نظامی نافرجام سال 2016 به سرکوب مخالفان رو آورد. گفتگوی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در حال حاضر متوقف شده است و کشورهای عضو این اتحادیه با هم اختلاف نظر دارند که آیا پروسه عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را رسما به حالت تعلیق درآورند یا نه. 9 8 7
انتقاد کننده با استفاده است.
میدهشت در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایوان سندن
دو مسئله بنیادی: آزادی سیاسی و آزادی.
بلم نادم نارم.
My grandmother Ruth Sheila.
آدمات من کرد ریاکدان فرانکدان از
من. چونیانن چه گریم دو جدون دیگه سنن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
نهمین دور مسابقات سکی بانوان در ولایت بامیان با اشتراک ورزشکاران این ولایت و ورزشکاران کابل در مرکز ولایت بامیان برگزار شد. جزئیات بیشتر را در این مورد عباس نادری از ولایت بامیان گزارش می‌دهد.
نهمین مسابقه اسکی بانوان در ولایت بامیان برگزار شد. برای نهمین سال مسابقات اسکی بانوان در قالب نهمین دور مسابقات بین المللی اسکی چلنج بامیان در مرکز این ولایت با حضور ورزشکاران از ولایت‌های کابل و بامیان انجام شد. علیشاه فرهنگ مسئول برگزاری مسابقات اسکی چلنج بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما در بخشی از نهمین دور مسابقات اسکی چلنج ما مسابقات بانوان برگزار کردیم که 12 نفر از بانوان اشتراک کرده بود و 56 نفر برای اولین بار مسابقات اسکی چوبی ما موفقانه سپری شد و جای خوشحالی است که بدون کدام تصادف یا کدام صدمه ای به ورزشکارای ما به اختتام رسید. هدف از برگزاری از این مسابقات رشد ورزش اسکی در صف در مجموع در افغانستان و همچنان معرفی ولایت بامیان به عنوان یکی از مقصدهای مهم گردشگری زمستانی.
در مسابقات اسکی دختران فاطمه از بامیان اسکی کلاب مقام اول را به دست آورد. همینطور فریبا مقام دوم و نظیره مقام سوم را کسب کردند که هر سه نفر از ولایت بامیان هستند. فاطمه که در این مسابقات مقام اول را به دست آورده بود در مورد ورزش اسکی در بامیان گفت:
مدت 4 سال میشه که اسکی میکنم و مقام اول را گرفتم. این سال در سال 2018 مقام اول را گرفته بودم و همیشه مقام عالی میگیرم و ما خودم از خوردی خوش داشتم اسکی را و بالاخره به آرزوی خرسی باید میخواییم که پروفشنال شوم.
همچنین همزمان با مسابقات اسکی دختران برای اولین بار یک مسابقه اسکی چوبی نیز برگزار شد که 57 نفر با اسکی‌های دست ساخته خودشان در این مسابقه شرکت کردند. اسماعیل یکی از اشتراک کننده ها در این مسابقه در مورد اسکی دست ساخته خود گفت:
مو علاقه زیاد داشتید از این و چند روز پیش می خارجی آمده بود و بسیار می شوق علاقه می زیاد شده میزی. یک هفته میشه که جور کردیم مره ایره.
از چی جور کردیم؟
از چوب جور کردیم و از پتک روغو. این تخته بود اینی ها رو گذنده بودش که کار کردیم شوق علاقه زیاد است که نمیدم و اینی ها رو جور کردیم میزنید اینجا.
نام از چیه؟
اسنوبورد. اسنوبورد چوبی.
در پایان این مسابقه یاسین از قریه خشکک مقام اول، محمد علی و رضی از قریه چپدره مقام های دوم و سوم را به دست آوردند.
پیام ها و نظریات شما.
جناب محرم علی از ولایت میدان ولسوالی سیوال بهسود منطقه قجاب به تماس شد. بنمین در بر فقیر از مکسایی که گیری بر فیت فوق نکرده و دادن مردم من مریضدار هستند. بیرانی یک بزیاد در 2500 افغان رسیده، یک بزیدین در 7500 افغان رسیده، یک پیبروغو در عبزد رسیده. در این رس که در صدای همزین مردم مردم بچاره رسیده صدای ما را قامات بالا برسانیم و سلام با حافظ قوی محرم علی.
سلام علیکم، رحمدین رحمانی سم از ولایت بندار پیام گذاشتیم. خدا کنه پیام مرا نشر کنین. این ماهی که اوم از ما ماش نگرفتیم، ماش برای ما نمیرسه. این کلانا داخل کشور مشکلات چه حل کده نمیتانه، ماش به وقتش نمیرسه. ما امتیاز کدام امتیاز برای ما هم نداده، از امتیاز هم طلبان نیستیم. ماش ما نخو به سر وقت بپردازه. ما کجا بریم خدمت میکنیم در وطن؟ اینا مشکلات داخل کشور حل کرده نمیتونه، اینا گپ از پول میزنه. اگر مشکلات مردم حل کنه داخل کشور باز دست به حرکت کنه. خدا حافظ و سلام.
سلام علیکم، نیک محمد هم از مزار شریف از ارسوالی زاری قیره قذاق انتن ما مردم نزدیک 25 روز یک ماه میشه انتن ما مردم نیستن، از طرف شب حتی از طرف روز نیزن، از دورت نیستن از ترین پسر در منه تواجه کنه. خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. قرار است گفتگوهای صلح مقامات آمریکایی با نمایندگان طالبان در قطر بعد از دو روز وقفه فردا از سر گرفته شود. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از طالبان مسلح خواست تا گفتگو با حکومت افغانستان را آغاز کنند. بازی دوم یک روزه بین تیم‌های افغانستان و آیرلند به سلسله مسابقات جاری بین دو کشور در هند فردا برگزار می‌شود. حکومت بنگلادش بعد از پذیرفتن حدود 700 هزار مهاجر مسلمان روهینگیایی به شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع داد که بعد از این مهاجران روهینگیایی را نخواهد پذیرفت. کوریای شمالی میگوید رهبر این کشور در ملاقات با رئیس جمهور آمریکا رفع همه تحریم ها را نه بلکه یک بخش آن را تقاضا کرده است. محکمه حقوق بشر اروپا فرانسه و یونان را در دو قضیه جداگانه به خاطر بدرفتاری با اطفال مهاجر جریمه کرد و اتحادیه اروپا و ترکیه قرارداد تمویل یک پروژه خط ریل سری و سیر از استانبول تا سرحدات بلغاریا را امضا کردند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مسئولان اتاق تجارت افغان امریکا یا AACC در تلاش ایجاد سرمایه گذاری مشترک تجار امریکایی و افغان در بخش های معادن، انرژی، زراعت و مخابرات در این کشور هستند. جفری ریکو، رئیس اجرایی اتاق تجارت افغان امریکا در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها در ماه می سال جاری میلادی یک کنفرانس را در واشنگتن به این ارتباط برگزار می کنند. جزئیات بیشتر را در این مورد مجیب الرحمن حبیبزی ارائه می کند.
مسئولان اتاق تجارت افغان امریکا یا AACC در تلاش ایجاد سرمایه گذاری مشترک تجاران امریکایی و افغان در بخش های معادن، انرژی، زراعت و مخابرات در این کشور هستند. جفری ریکو، رئیس اجرایی اتاق تجارت افغان امریکا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان در هفته نخست ماه می سال روان میلادی در رابطه با جذب سرمایه گذاری های تجاران امریکایی در افغانستان کنفرانس را در واشنگتن برگزار می کنند. و ای گفت این کنفرانس بحث اساسی روی چگونگی جلب سرمایه گذاری برای فرصت‌های مساحت در افغانستان است. در چهار بخش نه تنها آمریکایی‌ها بلکه سرمایه‌گذاران بین‌المللی علاقه‌مندی سرمایه‌گذاری در افغانستان را دارند که در بخش‌های توسعه انرژی یعنی برق، توسعه معادن که شامل استخراج آن می‌شود، زراعت و خاصتاً تجارت زراعتی می‌باشد. بر اساس گفته‌های رئیس اجرایی اتاق تجارت افغان امریکا که میزان صادرات افغانستان به ایالات متحده به دلیل نداشتن پروازهای مستقیم و نبود دهلیز هوایی کمتر از صادرات این کشور به کشورهای اروپایی است. جفری ریکو میگوید که افغانستان سالانه مقدار کمی از صادرات زعفران و دیگر خلاجات را به امریکا دارد. حالا افغانستان به ایالات متحده امریکا زعفران، نخود، خرما، انار و خواستن جوس انار میفرستد و ما در تلاش این هستیم که فرصت‌های بیشتر تجارتی میان این دو کشور را مساعد بسازیم و یک مارکت بزرگ محصولات زراعتی ایجاد کنیم. ابراهیم غزنفر، یکی از تجاران افغان و عضو اتاق تجارت افغان امریکا، میگوید که تجاران افغان مایل به سرمایه گذاری مشترک با آمریکایی‌ها در افغانستان هستند. وی گفت که سرمایه‌داران آمریکایی می‌توانند در قسمت تولید انرژی، توسعه شبکه‌های مخابراتی و استخراج معادن به دلیل داشتن امکانات پیشرفته به گونه مشترک با شرکای افغانی خود در این کشور سرمایه گذاری مسئول داشته باشند. آقای غزنفر علاوه کرد
عموما در افغانستان در بخش معادن، در بخش انرژی سرمایه گذاری بسیار زیاد ضرورت داریم. شما میفهمید که ما میلیاردها دلار در بخش انرژی برای کشورهای خارجی میدیم به خاطر برق. اگر ما بتونیم که از نگاه تولید برق خودکفا شویم در افغانستان، یک دستاورد بسیار بزرگ کلان بر ما خواهد بود. که در این بخش میتونن ما را سرمایه گذارهای امریکایی همکاری کنن که ما پارتنرشپ داشته باشن، شراکت بیان کار کنن، برای اینکه تکنولوژی بسیار خوب دارن و پول زیاد دارن.
در حال اتاق تجارت افغان امریکا در تلاش ایجاد سرمایه گذاری های مشترک تجاران امریکایی و افغان در این کشور هستند که دولت افغانستان به دلیل مهاد بودن به خشکه در تلاش افزایش دهلیز های هوایی تجارتی با کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حال توجه کنید به برنامه خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آنها را با هم می‌شنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را خوش آمدید میگم به برنامه آگاهی از حقوق اطفال. در این هفته در مورد تعلیمات دختران با لیلا لنگری، متخصص تعلیم و تربیت در بخش تعلیمات دختران در دفتر یونیسف، صحبت هایی را داریم. در برنامه روی موضوع صحبت میکنیم که وزارت معارف با همکاری دفتر یونیسف یک پالیسی را به خاطر تعلیمات دختران ساخته. در قدم اول خانم لیلا لنگری را خوش آمدید میگیم و از خانم لیلا مشنویم که روی چی دلیل یا ضرورت ایجاد پالیسی تعلیمات دختران چی بوده؟
تشکر از همکارای رادیو آزادی. هدف از ساختن پالیسی تعلیمات دخترایی بوده که یک سلسله مشکلات و چالش های صد رای تعلیمات دخترها در افغانستان وجود داره و برای هم خوب معلوم است که تعداد زیاد دخترها نظر به تعداد بچه خارج از مکتب هستند، نظر به فاکتورها و مشکلات بسیار مختلف، مثلا کمبود مکتب دخترانه در بعضی جاها، نبود معلم ناس مثلا، یا رسم و رواجای بسیار ناپسند که فامیلا اجازه نمیتون دخترها به مکتب رن. این سلسله مشکلات موجود بود، بنابراین ضرورت به این بود که یک پالیسی مشخص به تعلیمات دخترها ساخته شود تا بیشتر تمرکز کنه سر امی که کدام چالش ها موجود است و کدام راه حل ما تحت پالیسی داشته باشیم که دخترها را کمک داده بتانیم تا دوباره شامل مکتب شوند و بیاموزن و یک آینده خوب داشته باشند.
خانم لنگری، میشه که در رابطه با برنامه های زی پالیسی بر ما بگوین یا نکات عمده و مهم پالیسی بر ما بگوین؟
بسیار خوب، در این پالیسی در سطوح مختلف موضوعات گنجانیده شده، نکات در نظر گرفته شده. مثلا در بخش کیفیت و تعلیم و تربیه، اول خود تعداد کم مثلا استادای زن داریم در سطح مکاتب، خصوصا در ولایات، در بعضی ولایات حتی هیچ معلم زن وجود نداره. بنان اگر وجود داره، ما مجبور شدیم مثلا یک دختر صنف 12 را ما استخدام کردیم تا یک معلم زن باشه تا طفلایی که دختر است رو درس بدن. بنان سر کیفیت ای پالیسی مثلا تمرکز کرده، تربیه معلم، خصوصا تربیه معلم اوناس، همه قسم سر بخش نصاب، فعلا نصاب تحت بررسی است و کتابای درسی تحت بررسی است. وقتی کتابای نو چاپ میشه، ما کوششمون بر این بوده که موضوعات را بگنجانیم که برای زندگی دخترها بدرد بخور باشه، موضوعات باشه که دخترها یاد بگیرن تا در آینده یک مادر میشن از اون موضوعات استفاده کنن. مثلا تغذیه خوب بر فامیل، تغذیه خوب بر اطفال چی است، این موضوعات است که در پالوی درسای رسمی، درسای ساینس موضوعات اضافه میشه برای بهبود کیفیت. چون بسیاری فامیلا مشکل داشتن، میگفتن اگه ما دختر ما رو در مکتب روان میکنیم، 12 سال سرمایه گذاری میکنیم، مصرف میکنیم، روان میکنیم، دختر ما وقتی از صنف 12 فارغ میشه هیچ چیز یاد نمیگیره و این حیف است که ما مصرف کنیم بالای دختر خود. بنان از بود مختلف ما کوشش میکنیم که کیفیت بالا ببریم، امکانات بیشتر بر دخترها مساعد بسازیم. مثلا از طریق این پالیسی مانده شده که اگر در جایی که مکتب نیست، اگر یک بودجه پیدا میشه در یک قریه که یک مکتب ساخته میشه، اگر اول باید مکتب دخترانه ضرورتش پوره شود و بعد مکتب بر بچه‌ها. ما نمیگیم که تنها ما تمرکز تمرکز میکنیم تمام برنامه خود یا مصارف خود یا بودجه خود سر تعلیمات دخترها، اما دخترها بیشتر ضرورت دارن چون تعداد زیاد دخترها خارج از مکتب هستند. نظر به یک سروی که سال قبل نشر شد، 3.5 میلیون طفل که واجد شرایط رفتن به مکتب هستند، در سن مکتب هستند، اما اینا خارج از مکتب هستند و تعداد زیاد از اینا 60% از این تعداد اطفال تنها دخترها هستند. بنابراین تمرکز بیشتر برای مهیا ساختن امکانات بر دخترها مد نظر گرفت. یا اگر ما یک معلم زن بیشتر داشته باشیم در مکاتب خود، این خودش یک الگو میشه به دیگر دخترها که بیاین و درس بخوانن تا یک معلم باشن آینده یا دکتر باشن. تحت این پالیسی کوشش میکنیم که تعداد معلمای زن اضافه کنیم، تعداد مدیرای زن در مکاتب اضافه شود. شما شاید هستین که فعلا در 34 ولایت یک رئیس معرف زن نیست. بنابراین این پالیسی کمک کننده است به اینکه ما حداقل کوشش کنیم زمینه بیشتر برای خانما بتیم تا یک الگو باشه، یک تشویق باشه بر جامعه تا دخترای خود سر سرمایه گذاری کنه.
خب خانم لنگری، میشه که در رابطه با تطبیق کننده این پالیسی یا پالیسی تعلیمات دختران برای ما بگویید؟
چون این پالیسی بسیار واضح، بسیار خلاصه است که کدام برنامه را ما بر تعلیمات دخترها در نظر گرفتیم و به خاطر تطبیقی که این برنامه چه قسم تطبیق شد، ما در جریان ساختن یک استراتژی مشخص هستیم. مشخص میکنه که چی گونه کدام این برنامه مثلا در کجا به کدام تعداد دخترها به چی شکل با چی مقدار بودجه و در چی مدت این برنامه تطبیق شود. این پالیسی استراتژی که در جریان است، این یک روش است، یک راهنماست برای تطبیق پالیسی و در پالوی این استراتیجی که مشخص میکنه که چی گونه برنامه تطبیق شود در کجا چی وقت، یک بودجه مشخص هم پیش بینی میشه بر هر برنامه. فعلا کدوم بودجه مشخص برای برنامه‌ای که در پالیسی مانده شده وجود نداره، اما دولت افغانستان کوشش میکنه با همکاری یونیسف، یک موسسات همکار نزدیکشان است، تا دونرا را ببینن، تا موسسات بین المللی و سفارتخانه را ببینن که چی گونه میتونن بر تعلیمات دخترها اینا پول بتن. وقتی استراتژی ساخته میشن قریب تا یک دو ماه آینده به خیر استراتژی تکمیل میشه و ما
خانم لنگری، زمانی که میگن که بودجه مشخص در این راستا وجود نداره، تطبیق این استراتژی ممکن به نظر میرسه؟
ممکن است، به خاطر از اینکه این استراتژی تنها مشخص ساخته نشده که حتما دولت یا یک دونر سی انترنشنال پول بده یا خانه پول بده که این پالیسی ساخته شد. ما مثلا بخشای در پالیسی داریم که تا وقتی که ما مثلا بودجه پیدا میکنیم بخش دیگه از پالیسی رو پیش میبره. مثلا همکاری جامعه بر تعلیمات دخترها چی است؟ شما میدونید که در هر قریه، در هر مکتب یک شورای مکتب وجود داره که متشکل از اعضای با نفوذ امو قریه یا امو منطقه میباشه که اینا به صورت رایگان همکاری دارن تا که در بهبود مکتب همکاری کنن و ما در وظایف از اینا اضافه میکنیم تا ای که اینا مشخص مسئولیت داشته باشند بر تعلیمات دخترها همکاری کنند. مثلا در یک قریه که شورای مکتب وجود داره، اینا مطمئن باشند، اینا برن والدین روزای جمعه مثلا جمع کنند، همی ملای امام این منطقه مثلا والدین جمع کنند، آگاهی بتن که دخترای شما بسیار مهم است که درس بخواند چون دخترها آینده فامیل خود میباشند. بنان ما یک ملای امام میگیم در مسجد در خطبه نمازهای جمعه بر مردم آگاهی به تک تعلیمات دخترها چقدر مهم است که دخترها در مکتب روان کنید، این هم یک بخشی از برنامه های پالیسی است که این میتونه بدون مصرف، بدون کدام بودجه پیش بره. ما نه تنها مشکلات بودجوی و کمبود مکتب یا کمبود معلم داریم که پول باشه که ما استفاده کنیم، بلکه بسیار مشکلات دیگه است که مکتب در چند قدمی قریه وجود داره اما فامیل دختر خود به مکتب روان نمیکنه. بنان ضرورت است که ما با فامیل آگاهی بتیم که تعلیمات دخترها بسیار مهم است برای این دیشه.
با چقدر شما مطمئن هستین که تطبیق این پالیسی هم نتیجه مطلوبی که شما میخواین بته یا به دست بگیرین؟
چون این پالیسی تنها در روی یک میز با یک چند نفر از وزارت معارف یا دفتر یونیسف یا یک متخصص تعلیم تربیت ساخته نشده. این پالیسی با کمک مردم ساخته شده. ما چندین برنامه و ورکشاپ ها داشتیم که نماینده های مردم از ولایات مختلف و از ولسوالی ها اینا جمع کردیم که نظرشان در تطبیق پالیسی داشتیم. پالیسی جامعه است، پالیسی نیست که
یک پالیسی مردمی است،
تنها یک دولت بتونه او را کمک کنه، چون مردم خودشان در ساختن پالیسی سهم داشتن. بنابراین بسیار پالیسی نظر به مشکلات موجود فعلی ساخته شده، بنابراین در تطبیقش مردم رای حل مردم پیشنهاد کردن، بنابراین رای حل واضح است، مردم میتونه بسیار خوب دست هم بتن در تطبیق پالیسی همکاری کنن. و ما از دولت افغانستان توقع داریم که تلاش های خود را بیشتر بسازن، دونرا را بیشتر منسجم بسازن تا بر از این پالیسی کمک کنن و پالیسی را تطبیق کنن. پالیسی یک ساله دو ساله نیست که ما امیدوار باشیم که در بسیار مدت کم، مثلا تا 6 ماه آینده، ما 10,000 دختر را بتونیم شامل مکتب بسازیم، اما با تدریج وقت زیادتر در بر میگیره، تلاش بیشتر، مصارف و بودجه بیشتر ضرورت است. تمام برنامه را تا یک سال ما تطبیق کنیم و به مردم نشان بدیم که پالیسی 100% تطبیق شد. اما اگر ما بتونیم مردم را منسجم بسازیم، مردم را کمکش داشته باشیم، دولت را داشته باشیم، موسسات بین المللی را داشته باشیم، همزمان ما میتونیم بسیار خوب در این بخش کار کنیم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که توسط مسعد زاهل تقدیمتان شد. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا بارش شدید باران و آب گرفتگی خیابان ها در کابل برای اهالی منطقه مشکلات را خلق کرده است؟
دیگه که ما میم بسیار مشکلات، تیر موتر بیخی گم است، خصوصا روزای بارانی بسیار مشکلات مردم مشبور و مرور موتر و پیاده بیخی پیاده خوب بیخی بند است.
چرا در برخی مناطق آب باران و برف در سرک ها و جاده ها تجمع می کند؟
خود مردم باید فرهنگ می رهی چی کنه که اطور نشه که هر کس بیاره جنگل در کوچه و در جویه پرت از جویه بند شود.
آیا شهرداری کابل به موزل مردم از نگاه تجمع آب باران و برف در کوچه ها و جاده ها توجه نموده است؟
شورولی بسیار بیخی جای را بیخی مردار کرده، کل جای خراب میگن در نظر نمیگیره، جای را کنه درک نداره کارایشون.
شنونده های عزیز، در این برنامه خانوادگی آشیانه در رابطه با موضوع تجمع آبهای باران و برف که در بعضی از مناطق به میان آمده است حرف میزنیم که کدام ساحات با این مشکل مواجهند. مسئولین در این مورد اقدام نموده است یا خیر؟ چرا در بعضی حساس آب باران و برف تجمع می کند؟ که به ارتباط این موضوع نظریات مردم مسکونی و مصاحبه با یکی از مسئولین شارولی کابل را نیز داریم. من فوزیه نوری و گزارش برنامه را مهریه انوری تقدیم می دارد. با ما باشید.
شنونده های عزیز، بارندگی های اخیر در کشور موجب خوشحالی شهروندان شده است. اما این بارندگی ها در بعض از مناطق کابل مانند منطقه هواشناسی، لبجر خیرخانه، پروان سوم و برخی مناطق دیگر که آب بر روی سرک ها و جاده ها تجمع نموده است، مشکلات زیاد را برای شهریان ایجاد کرده است. به گفته مردم، شهر کابل در طول زمستان از رابندان ناشی از دنده آب ها و سرازیر شدن کثافات توسط جریان آب بروی سرک ها به مشکل مواجه است و به این ترتیب مشکل مردم بیشتر گردیده است و از بی‌توجهی مسئولین نیز شکایت می نمایند، چون این معضل باعث افزایش امراض گوناگون شده است. زیا یکی از چوب فروشان منطقه لبجر خیرخانه در مورد آبهایی که در این ساحت جمع می شود شکایت نموده چنین می گوید:
دمی چوب فروشی کار میکنم، او جمع میشه تقریبا 50 سانتی جمع میشه، تیر موتر بیخی گم است، دیگه جری که در پالش کنه جر بسته لوش پور است، خصوصا روزای بارانی بسیار مشکلات مردم مشکلات موترا عبور و مرور موتر و پیاده بیخی پیاده خوب بیخی بند است که وقتی او جمع میشه کثافات و بوی جوش ها بوی میتا و همی از جوش های کنارا با همی او آمده سرازیر میشه در اینجا جمع میشه با تمام تعفون هست و مسئله تکلیف و مریضی مردم بیشتر خواهد بسازه. ما مجبور هستیم که بیاییم به خاطر یک لقمه نان کار کنیم، کارگر هستیم دیگه. ما از مقامات زیستالا خواهش
میکنیم که هر چیزوتر به رسیدگی بکنن که مردم ها از این مشکلات راهی یابند. خانه ما هم همچنان پیشخانه ما جوشک از جوشک مابین اولی ما میداره، مجبور هستیم که دو سه کراش گله در مابین اولی پاتیم که او از بیرون در دارون داخل نبیاره و این نوع خود ما به توسط سطل و چیزا بکشیم بیرون پاتیم. یعنی تو مشکلات هست.
مردم میگویند نبود آب روها سبب شده تا در فصل بارندگی برخی جاده های شهر کابل زیر آب شوند. خانم لیلا ما باشندی قلعه وکیل کابل از تجمع آب در کوچه ها و سرک ها به سطوح آمده و در این قسمت خانواده ها را نیز مقصر می داند. این که چگونه از وی می شنویم.
تقریبا سنه و شناسی اونمو یک سرکش است که بسیار اوپر میشه وام گناه امی شاروالی یا نیست. این مردمایی که خودشان مثلا برای خودشان دوکان گرفتن خانه ها باد کردن گل لوش یا امو اولی یا خود کل سده میروی سرک مندازن. وقتی که ما اونجا کوچکشی هم کده بودیم کوچه ما بیخیگی لوش بود، هر کی امو ابره و خودم سنه کوچه چیز میکرد. تا وقتی که ما یک روز آمدم پای ما در جوی رفت، یک موترم و جوی هم خراب کده بود. ما یک برادر بود که یک سر که چادری در سرش بود در موتر بود. ما سنو برادر کدم گفتم برادرم تو دو تا موتر داخل اولید بنمود استاد نکو، تو حوار توجه به دان کوچیت کو، دان کوچیت تو لوشپر. این وقت که بار شوه مگس پشه فلای خودت مریض میشه. تمیزی رو باید مد نظر بگیرید. بعض کوچاست که نمو تهو دن میشه برف خدای واسه که دولی خود با نکمو به درخت یا شل فایده کنه با برف میکشن در یک کوچه مندازن. پایدم گای در برف میره یادم میلخچه یادم مفته. یعنی چندیر بار ما مثلا تایی همسایه رو گفتیم کمی برف اولیتان رو بیرون نندازین، ولی کیس که گوش کنه.
باید گفت ساحاتی که به صورت فوری آب در آن تجمع می کند و در گذشته حتی افراد جان خود را از دست داده و در این آبهای آلوده غرق شده است. وقتی که مطالعه صورت می گیرد علت اساسی آن بندش جویچه هاست که با پاکسازی جویچه ها این مشکل حل می شود. اسدالله باشندی شهر کابل در مورد آبهای باران که خیابان ها و سرک ها را بند می سازد به مردم توصیه هایی دارد تا موقتا خود مردم از خطر به اصطلاح بچ گردند.
مردم باید مسئولیت پذیر باشن و این اصول مراعات کنن. آب ها را باید به بیرون نندازن. جاها باید ساخته شود برای تشنابهشان، چون این بسیار مشکل آور است به مردم. و در قدم دوم محیط زیست آلوده می سازد، چون امو به گرد و خاک تبدیل می شود و باعث مریضی های زیاد بر مردم می شود. فرضاً اگر آبراب ندارن آبراب بسازن، یک چای که عمومی باشه آب ها را در او برتن. می تانن که هفته ماه یا حشر کنن و کوچه را پاک کنن. اگر همه ما دست به دست بدهیم پس این مشکل حل می شود.
شنونده های گرامی، اکنون در مورد تجمع آب‌های باران و برف که ساحات زیاد را با مشکل روبرو ساخته است نظریات مردم منطقه را می شنویم که چی می گویند.
شکیبا، امروز های بارون بسیار مشکلات هم میبینیم که حتی پرسودا رفتن نمیتونه طفلای ما بند میمونه. دولت جور کنه، مردم از بیچاره از بیکاری چی جور کنه؟
نام محمد رمان هستم، باشنده شهر کابل هستم، مقابل شفاخانه اسرا. امیجه من کلاشچوان هستم، کسی که شفاخانه میبینم که اتا آب از زانو بالاست ترشیده نمیتونن. ما با کراچی هم کاری میکنیم، اونا رو تا شفاخانه میبریم. پایسا در رفع بیس رفع کسی که داد نداد خسیش نیستیم.
نام فهیم الله از ولسوالی میربچکوت مربوط ولایت کابل. در میربچکوت زیاد کار شده، ما از دولت خوش هستیم. کوچه ما جغل اندازی شده، جویای ما خوب دور شده، کدام مشکل نیست. خود مردم باید فرهنگ میره هیچ کنه که اتر نشه که هر کس بیاره جنگل در کوچه و در جویا پرت جوی بند شوه. را بند میشه او جوی که بند شد بند میشه دیگه.
نام وایدلا است، باشنده چارقلب وزیرآباد. هوا که دن میشه اینجا هوا کلش مردار است، مردم تیر میشه، کلاش به نماز میشه دیگه میشه. شوارولی بسیار بیخی جای را بیخی مردار کده، کل جای خراب میگن در نظر نمیگیره، جای را کنه درک نداره کارایشون. اگه جور میکنیم بیدن مورم نایمانه بجور کده نایمانه.
شنونده های عزیز، اما مقامات شهرداری کابل به این باورند که این چالش به زودی ها حل خواهد شد و چاره اساسی آن که اعمار کانالیزاسیون است کار جریان دارد. اکنون در رابطه با تجمع آبهای باران و برف بعض مناطق مصاحبه ای را همکارم مهریه انوری با جلیل سلطانی رئیس نشرات شهرداری کابل انجام داده است. مشنویم.
ما
رئیس، میخواستیم در آغاز بپرسیم که در بعض مناطق شهر کابل قسم که دیده میشه تقریبا چندین سال است تا که امی روزهای بارانی آب تجمع میکنه در برخی مناطق شهر کابل، میشه بگوین که علتش چی است؟
موضوع تجمع آبهای سطحی متاسفانه یکی از چالش‌های بزرگ شهر کابل در چندین سال گذشته بوده. دلیلش ساختار خاص جغرافیایی شهر کابل است. شما میدانین شهر کابل در بین کوه‌ها واقع شده و از نظر توپوگرافی مشکلاتی داره و در دو قسمت شهرها و یا مناطقی که بین کوه‌ها واقع میشه از دو لحاظ دچار مشکل میباشه شهروندایش. مشکل اول مشکل هواست، تخلیه هوا آسانی صورت نمیگیره و دوم تجمع آب‌ها است. در بعضی نقاطی که هموارتر و پایین‌تر است مثل ساحی وزیرآباد که ساحی پروان سوم و مسیرش است، در این ساحات آب از ارتفاعات بیشتر میاد، اینجا تجمع میکنه و اینجا است که به شکل امی ساحی کانال وزیرآباد به شکل یک زابر وجود داشته که همیشه آب‌ها از اینجا انتقال می‌شده می‌رفته. ولی امروز که ساخت و سازها زیاد شده در شهر کابل، نفوس بیشتر شده، بنابراین این آب‌ها باعث مزاحمت بیشتر میشه برای شهروندای ما.
آیا شهرولی کابل در قسمت امی مناطقی که در روزای بارانی به خصوص آب تجمع میکنه کدام اقدام نموده، کار در اونجا جریان داره، میشه بر ما بگوین؟
شهرولی کابل در سال 1396 وقتی که کانال بزرگ وزیرآباد را دیزاین میکرد، این را با توجه به میزان بارندگی 50 سال اخیر شهر کابل دیزاین کرده بتانه جوابگوی نیاز سالهای سال آینده باشه و این انشالله که پس از اینکه کارش تکمیل شود مردم ما شاهد خواهد بودند که این مشکل انشالله که به صورت ریشه‌ای و بنیادی در قسمت حل میشه.
قسمی که ما گپای مردم که گرفتیم اونا گفتند با وجود که شهروالی اینجا جویا را کنده ولی همین مشکل هیچ حل نمیشه. ما خواستیم در این رابطه بپرسیم، داره جویا کنده شده ولی کار جریان نداره.
ما با این قضاوت شهرنده عزیز ما موافق نیستم که کار جریان نداره. در سال 1396 کار ایمار ساختمان اساسی کانال وزیرآباد که آب‌های چندین ناحیه شهر کابل را انتقال میته و ای از چارایی پروان سوم الی شمال میدان هوایی امتداد مییابه و طول بیشتر از 7 کیلومتر، کار ازی به صورت اساسی آغاز شده و ان شاءالله که تا 2 الی 3 ماه آینده قرار است که تکمیل شود 100% کارش. به دلیل اینکه کار روی این کانال جریان داره ما امسال این پیش بینی را داشتیم و از طریق چندین اطلاعیه به اطلاع شهروندای عزیز خود رساندیم که ما در زمستان پیش رو ما مشکلات تجمع آب‌ها را در ساحات خواهیم داشت. برای حل موقت این مشکل ما واترپمپ های سیار ریاست تنظیف و تانکر های تنظیفی تنظیم شده آب را میکشه و به بیرون انتقال میده تا زمانی که کار کانال تکمیل میشه بین 2 الی 3 ماه آینده.
تا زمانی که امی پروسه یعنی جریان داره و جور شده بخیر کانال، مردمی که در این مناطق زندگی میکنن شما چی گفتنی دارین برای اونها، برای از اینکه از آفات و بعض خطراتش در امان بمانند؟
مشارکت شهروندان با شهرولی ها یک اصل است تمام دنیا. به این اساس پیام شهروالی همیشه واضح و مشخص بوده که از شهروندای عزیز خود ما همکاری میخواییم، نگذارند که متاسیسات شهریشان تخریب شود، در وقت و زمان معینش هم خودشان اقدام بکنند و هم شهروالی را در جریان قرار بده و هم وقتی که شهروالی یک برنامه را روی دست میگیره با شهروالی خودم کار باشه.
یک جهان تشکر، موفقیت.
شنونده های عزیز، این بود برنامه هفتگی آشیانه که تقدیمتان گردید. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار، شاد باشید.
مرد و من به عاشق باش.